اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دومین روایتی که مورد استدلال واقع شده برای جماعتی که قائل شدن به این که در اینجا یمین در ولد و در زوجه و در مملوک یحتاج و الال اذن، یعنی لا ینعقد الا به اذن والد، زوج و مالک، این روایت مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابی عبدالله. عرض کردیم دلالت مثل روایت قبل، البته حالا بعد بیان میکنیم، در اینجا اضافه ای نداره. اما جهت سند این روایت، مرحوم کلینی از عده نقل میکنه. عده عرض کردیم عده ای که از سهل ابن زیاد هست بینشون ثقات هست، سهل ابن زیاد هم وثاقتش نزد ما تمامه و سهل ابن زیاد طبقه هفتم هست. عن جعفر ابن محمد الاشعری، در جعفر ابن محمد گفتیم ولو تنسیسی بر وثاقتش نیست، اما عرض کردیم مرحوم ابن ولید رضوان الله علیه شیخ جناب شیخ صدوق و استاد شیخ صدوق روایات محمد ابن احمد ابن یحیی از ایشون رو استثنا نکرده در رجال نوادر الحکمه. و مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه می‌فرماید اینجا چند مورد هست، یعنی فقط عرضم به حضورتون که روایاتی که محمد ابن احمد ابن یحیی از ایشون داره مورد استثنا واقع نشده و این ایما اون الا وثاقته، این یک اشارهی به وثاقتش داره، نسبت به ایشون همین مقدار رو داریم. و فیه دلیلون، کلام وحید این بود، و فیه دلیلون الا ارتضائهی و حسن حاله بل مشعرون الا وثاقته. بیشتر از این در مورد این آقای جعفر ابن محمد الاشعری نداریم. ایشون طبقه ششمی هست. ایشون روایت رو نقل میکنه عن ابن القداح. ابن القداح عبدالله ابن میمون ابن الاسود القداح هست. مرحوم نجاشی دارن روا ابوه عن ابی جعفر و ابی عبدالله و روا هو عن ابی عبدالله و کان ثقتن. بعدم میفرمایند کتبی داره، عرضم بزرگتون که ذکر می‌فرمایند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بدون اینکه ذکری از وثاقت بکنن ایشون رو از اصحاب حضرت صادق به شمار آوردند. مرحوم علامه هم قریب به عبارت نجاشی داره که این شهادت علامه بر توثیق ایشون هم میشه، بنابراین وثاقت ایشون تمامه. و ایشون خود ابن قداح طبقه پنجمی هست از اصحاب امام صادق هست صلوات الله و سلامه علیه. این روایت اگر ما به فرمایش مرحوم وحید بهبهانی اینجا حمل بر مبسقه نکنیم، چون عرضم به حضورتون که در اینجا تنسیس بر وثاقت به قول معروف ما نداریم و عرضم به حضورتون که بیشتر از این نداریم راجع به اینها، راجع به اون آقای جعفر ابن محمد الاشعری. ایما اون الا وثاقته، لا محاله در اینجا روایت رو حسنه می دانیم. حسنه از این باب که جعفر ابن محمد الاشعری تنسیس بر وثاقت نداره، ولو روایت بیشتر از حسن است انصافاً. یعنی این استثناءات جناب ابن ولید به هر حال باید توجه بشه، ولو در بعضی از موارد قابل پذیرش نیست استثناءات، اما ابن ولید شخصیت بزرگ رجالی هست و نظرش نظر قویی هست. این از این روایت. این روایت دومی که مرحوم صاحب عروه هم ذکر کردن. روایت سومی که صاحب عروه ذکر میکنن این روایته، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقی به اسنادهی عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه، یعنی دو تا طریق میشه، حماد ابن عمرو عن جعفر ابن محمد و انس ابن محمد ان ابیه ان جعفر ابن محمد ان آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلیین علیه السلام قال یا علی ولا یمین فی قطیعت رحمه ولا یمین لولد مع والده ولا لامرأة مع زوجها ولا للعبد مع مولا. خب اینجا از نظر سندی ما دو تا طریق از صدوق داریم، یکی طریق صدوق به حماد ابن عمرو که طریق اول بود، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در معجم طریق ایشون رو مفصل نقل کردن که مرحوم صدوق رضوان الله علیه طریقش اینه، محمد ابن علی از شاه عرضم به حضورتون که قال حدثنا ابو حامد احمد ابن محمد ابن احمد ابن الحسین قال حدثنا ابو یزید احمد ابن خالد خالدی قال حدثنا محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی قال حدثنا ابی احمد ابن صالح تمیمی قال حدثنا محمد ابن حاتم القطان عن حماد ابن امر عن جعفر ابن محمد عن ابیه. خود مرحوم آقای خوی می فرماید طریق ضعیفون به عدت مجاهیلن، چون خیلی از اینایی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه ذکر کردن نمی شناسیم، یعنی اصلا اسمشون در کتب رجال نیامده. این یک طریقه. طریق ایشون به انس ابن محمد عن ابیه اونم همین جوره. در معجم و رجال الحدیث مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اینجا ربا این انس عن ابیه عن جعفر ابن محمد وصیتا طویلتا من رسول الله صلوات الله و سلامه علیه لعلیین، این در فقیه، و طریقه الیه فی ما یرویه من الوصیه محمد ابن علی شاه قال حدثنا ابو حامد قال حدثنا ابو یزید قال حدثنا محمد ابن احمد ابن صالح تمیمی قال حدثنی ابی، که بعضی افراد مشترکه با اون طریق قبلی، قال حدثنی انس ابن محمد ابو مالک ان ابیه ان جعفر ابن محمد ان ابیه ان جدهی علی ابن ابی طالب ان النبی صلی الله علیه و آله. باز این طریق به فرمایش ایشون ضعیف هست به عدت مجاهیل، و خود این انس ابن محمد هم مجهوله، و عرضم به حضورتون که پدرش هم مجهوله، یعنی این انس ابن محمد و پدرش محمد با ذکری در کتب رجال ازشون نیست. البته انس ابن حماد ابن عمرو که طریق اول صدوق منتهی به ایشون میشد مجهول نیست، اما تنسیسی بر وثاقتش در کتب رجال نداریم، بنابراین این روایت نمیتونیم معتبره بدانیم. و اینجا و همون معنایی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در کتب مرحوم صدوق و طرق صدوق دارن اینجا میاد که بهش توجه کنیم، که ایشون میفرمایند ما بسیاری از موارد میبینیم نه تنها طرق صدوق بلکه مشایخ صدوق اصلا ارباب رجال ما مثل شیخ مثل نجاشی هیچ معرفتی به حال اونها نداشتن، یعنی اصلا ذکر نکردن اسمشون رو، نمیشناختن اینها رو، چون مرحوم صدوق میگشته از افراد مختلف از جاهای مختلف روایت جمع میکرده، ولذا این که ما روایات صدوق رو همینجوری عادی بگیم ضعیفون یا کنار بزنیم این نیست، اما در این حال اون ادله‌ای که در رجال ما برای اعتبار داریم اینجا صدق نمی‌کنه، چون آقایان رجالیین ما کوفیین بودن و این آقایان قمیین هستن، غیر کوفیین به اصطلاح، و طریق صدوق طرق صدوق هم بسیاری از موارد به اینها منتهی میشه، حتی خود مشایخ صدوق، و این مشایخ صدوق که مثل صدوقی بلا واسطه از اینها نقل میکنه ازشون نقل کرده اما اسمشون در کتب رجال نیست، در حالی که مرحوم صدوق میفرماید من در این کتاب فقیه روایتی نقل نمی کنم، این روایت هم در فقیه، در کتاب فقیه روایتی نقل نمی کنم که جناب ابن ولید شیخ من اونها رو تصحیح نکرده باشه. به هر حال این روایت داخل در همون روایاته، نسبت به طرق صدوق و روایات صدوق هر حکمی بکنیم این روایت هم محکوم به اون حکم هست. این مجموعه سه تا روایتی است که مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه به عنوان مستند جماعتی از فقها که آمدن قائل شدند به اینکه الیمین لا ینعقد در هؤلاء الا به اذن در بلد الا به اذن والد در زوجه الا به اذن زوج در مملوک الا به اذن مالک این مستندشونه این از جهت سندی و اینجا معلوم شد تو این سه تا روایت یک روایت صحیحه داریم یک روایت حسنه داریم و یک روایت هم این روایت اخیر بود این جهت سند در اینجا اما جهت دلالت دلالت در اینجا مسئله که داریم این است که عرضم به حضورتون که ظاهر از کلام امام صلوات الله و سلامه علیه چون متنی که ما داریم و دلالتی که این روایات میخواییم ازش استفاده کنیم متن اینه لا یمین للولد مع والده ولا للزوجه مع زوجها ولا للمملوک ارز الا مع مالکه اینجا این ترکیب لا یمین الا مع هؤلاء اینا رو دقت کنیم اگر ما باشیم و بخوایم معنا بکنیم در اینجا این لا یمین شبیهش این استعمال و این ترکیب رو داریم در مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد اونجا چی میگیم؟ اونجا میگیم اینجا در واقع تنزیل هست نه اینکه صلات نیست این صلات تو خانش داره نماز میخونه این حقیقتا صلاتون اما از نظر فضیلت این صلات معادل نیست با اون نمازی که در مسجد خونده بشه این معناست چرا این حرفو میزنیم؟ ریشش چیه در اونجا؟ ریشش این هست که در این جامعه میگیم لا صلاته وقتی نفی میکنه با لا اینجا خب این نفی حقیقی که نیست این تنزیله یعنی صلات در غیر مسجد به منزله لا صلاته هست به منزله تنزیله تنزیل لازم نیست مطلق باشه چون اینجا حقیقتا صلاتون به لحاظ یک جهتی است مثلا در اینجا فضیلته پس این لا صلاته از نظر فضیلت مثل اونها نیست خب ما بیایم در ما نحن فی بگیم لا یمین للولد مع والده اینم تنزیله یعنی در اینجا این یمین ولد یا یمین زوجه مثل یمین افراد دیگه نیست اولا این یمین حادث شده این ولد قسم رو خورده حقیقتا و خارجن این که لا یمینه در اینجا نفی میشه یا نفی صحته یعنی در اینجا صحت یعنی چی؟ یعنی این یمینی که بدون اذن باشه مثلا اینجا موضوع اثر شرعی نیست یا به حسب صحته یا به حسب فضیلته یعنی در اینجا یه حکم اخلاقی هست بهتر این است که این ولد یمینش رو هماهنگ کنه با والد زوجه هماهنگ کنه با زوج خودش و امثال اینها اینا همه احتمال داره در اینجا وقتی که این احتمالات شد یک احتمال هم این معنا هست که ما بیایم از لفظ مع استفاده کنیم چون در اینجا هست لا یمین للولد مع والده این معیت اینجا کار رو خراب میکنه این معیت باعث میشه که لا یمین بیاد اینجا این معنا رو استفاده کنیم که ولدی که مع والده این والد موجوده یعنی حضور داره والد زنده هست این یمین اینجا ولدی که پدر داره این مثل دیگران که مستقلن در یمین خودشون هر یمینی ازشون صادر بشود وجوب وفا داره و ملتزمن بهش عمل بکنن، اما این ولد، این معیت والد سبب میشه که این ولد مستقل در این یمین نباشد، یعنی لابد فی یمینهی من ملاحظت والده، اینجور معنا بکنیم. این معیت، معیت در وجوده، یعنی اینجا تنزیل به این اعتبار باشه که ما این تنزیلی که اینجا واقع شده، این یمین حقیقتا و خارجن واقع شده، اما از نظر موضوع اثر بودن شرعی، شرع آمده اینجا اعتباری گذاشته، زمانی این یمین در ولد موضوع اثر هست که رعایت حقوق والد درش شده باشه. این رو بیایم استفاده کنیم، معنا این باشه، مخصوصا این جهت که این ولد یک احوال شخصیه‌ای داره، خودش یه فرد مستقله، یه آدمیست مکلفه، مستقله، این امور شخصی داره، قسم خورد که این وقتی که مثلا سر کار داره کار میکنه، ذکرم بگه، ذکر لا اله الا الله بگه، ذکر سبحان الله بگه. این چه ربطی به والد داره که اگر والد اجازه نداد، این ارزم به حضورتون که یمین ازش منعقد نشه؟ اینجا معیت با والد، این عدم صحت در همه جهات نیست، مطلق نیست، بلکه در یه جهت خاصیه. جهت خاص اون حیثیتی است که مربوط به حقوق والد باشه، در زوجه مربوط به حقوق زوجه باشه، در مملوک مربوط به حقوق مالک باشه، بیشتر از این نیست. و اگر شک کردیم، شک کردیم، ما البته معتقدیم که در اینجا ظهور این روایات اقتضای این معنا رو داره، این معنایی که میگیم مقتضای ظهور این روایاته، یعنی لفظ لا یمین للولد مع والده این معنا رو افاده میکنه، ظهور داره. اما اگر تسلم کردیم و شک کردیم، اینجا بیایم بگیم تخصیصی وارد شده است به ادله وجوب وفا در یمین. این تخصیص دوران امر بین اقل و اکثر داره، آیا نفی صحت مطلقا می کند یا نفی صحت در خصوص ما یرتبط به حقوق والد و حقوق زوج؟ خب در اینجا باید قدر متیقن بگیریم، لا محاله، اقل رو بگیریم در اینجا. بنابراین این معنا یا مقتضای ظهور هست یا مقتضای اخذ به متیقن اندل اجمال. این چیزیست که ما در اینجا میفهمیم با توجه به این که به هر حال این یک مکلف مستقله، و این که ما بیاییم بگیم یمین در امور شخصیه خودش که هیچ ربطی به والد نداره این صادر نمیشه، به حساب این معیت، معیت که در اینجا آمده این استفاده رو داره که مع والده، یعنی مع حضور والده، مع وجود والده، اگر این والد هست باید رعایت بشه، یعنی متعلق یمین لا یستلزم تضییع حقوق والد را، به این معنا میخوره. اینجا تنزیل ما به این جهت میشه و این هم تنزیل ظاهر هست و کاملا تمام میشه. این عرضم به حضورتون که معنایی که ما برای مدلول این روایات میکنیم از اول. و لذا از نظر ما قبل از آنی که اصلا بریم سراغ این که اینجا تقدیر وجود بگیریم یا تقدیر من بگیریم یا تقدیر معارضه بگیریم، این معنا از خود این ترکیب در میاد، این معنا رو ما از این تنزیل استفاده میکنیم، این معنایی است که ما اول میگیم. بنابراین در اینجا این فرمایش، حالا این عرض ما هست، اینجا در کلام مرحوم صاحب عربه مطلبی آورده شده که این معنا خب ذکر نشده، ما این معنا رو از خود ترکیب استفاده میکنیم. مرحوم صاحب عربه همین معنا رو نهایتا میخوان اختیار بکنن، یعنی معنایی که ایشون اختیار میکنن عبارت از این است که در اینجا منعقد نمیشود یمین در اون متعلقهایی که منافی با حقوق ها اولا باشه، مستلزم تضییع در حقوق هؤلاء باشه، اما از این راهشون نمیفرماین، بلکه راهی که صاحب عروه اختیار میفرماین عبارت از این است که در اینجا در این ترکیب ما یه تقدیری باید قرار بدیم. تقدیری که میخوایم قرار بدیم در اینجا یا باید تقدیر وجود قرار بدیم یا تقدیر منع و معارضه. منتها حرف ما این است که این تقدیری که صاحب عروه میفرماید کجا باید قرار بدیم؟ این در اینجا مشکل داریم با مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. اونی که صاحب عروه صریح کلامشه، ظاهر کلامشه این است که این تقدیر اینجاست: لا یمین للولد مع وجود والده. یا این رو بگیم: لا یمین للولد مع منع والده او معارضت والده. خب دبران امر رو بین این دو تقدیر میگیرن، مثل صاحب جواهر آمدن و عنوان فرمودن که این تقدیر دوم منع و معارضه اولا هست. حالا به مقتضای شهرت اولویت قائلن که میایم عرض میکنیم. اینجا مرحوم صاحب عروه همین رو میفرماید که در اینجا این ترکیب، یعنی این ترکیب اگر ما تقدیر منع یا معارضه رو گرفتیم اولاست. خب اینجا مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم آمدن فرمودن این وجود که صاحب عروه قاعدتا میفرماید، این ایشون لا یمین للولد مع والده رو بر وزان لا اله الا الله گرفتن، یعنی لا اله موجوده الا الله. اینجا هم لا یمین موجوده مع الوالد، این معنا تمام نیست، اون وقت اشکالم میکنن که در اینجا لا لای نفی جنسه. اگر میخواد نفی ماهیت بکنه که ماهیت ممکنه موجود باشه موجود نباشه، اینجا نفی وجود هم ازش در میاد. اگر بخواد نفی وجود بکنه این محسوب، اصلا این معنا در اینجا مراد نیست که شما وجود رو بیاید بعد از یمین بگیرید. لا یمین موجوده مثل لا اله موجوده، اصلا نقطه تقدیر اینجا نیست. ولذا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که میفرمایند حتی اگر تقدیر وجود در اینجا بگیریم منافات با تقدیر من و معارضه نداره، یعنی میگیم لا یمین موجوده الا مع من المولا مع معارضت المولا. این حرفی شما میفرمایید صاحب عروه این رو نگفته، مضافاً به این که این فرمایش اصلا تمام نیست. اینجا لا نفی جنس حقیقی که نیست، همون جور که ما گفتیم در تقریب بیانمون گفتیم اینجا تنزیله. تنزیل مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نه از قبیل لا اله الا الله. تنزیل لا محاله به جهت خاصه. و این معیت، این قرینه مع، لفظ مع که در اینجا داریم، این معیت برای ما مشخص میکنه که این تنزیلی که اینجا شده به لحاظ این والده، به لحاظ حضور والده. حضور والد چه دخلی میتونه در یمین داشته باشه؟ دخلش این است که این یمین یه وقت منافات با حقوق والد نداشته باشه، یه وقت مستلزم تضییع حقوق والد نباشه. این ترکیب به این صورته. پس اون چه که در کلمات مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم آمده که اینجا نفی ماهیت یا نفی وجوده، از نظر ما ارتباط به این بحث نداره. اینجا اصلا نفی حقیقی نیست، نفی جنس حقیقی نیست که نفی ماهیت باشه، نفی تنزیلی است و معنا اینه. اما نسبت به فرمایش مرحوم صاحب عروه، بله اگر ما اون مطلب اول رو هم نداشته باشیم، چون ما ادعامون یه قدر بیشتر از صاحب عروه است، یعنی ما حرفمون این است که اصلا این ترکیب نفی اینجا همین اقتضا رو داره که در اینجا ما بگیم یمین منعقد نمیشه مع منع الوالد مع معارضت الوالد، با اون بیانی که ما عرض کردیم. این عرض ما اونجاست، یعنی تقدیرم نخواهیم بگیریم یا تقدیرم اصلا نگیریم این معنا در میاد. اما از نظر صاحب عروه که ایشون میفرمایند تقدیر بگیریم، خیلی خوب، اگر تقدیر بخوایم بگیریم، اگر تقدیر وجود میگیریم، لا یمین للولد مع وجود والده، یعنی مع حضور والده، یعنی نفس وجود والد باعث میشه که این یمین برای ولد منعقد نشود. این معنا چیه؟ معناش این میشه عدم انعقاد الیمین الا به اذن الوالد. اگر منع گرفتیم یا معارضه گرفتیم، لا یمین للولد مع منع الوالد، مع معارضت الوالد، یمین در صورت معارضه یا در صورت منع منعقد نمیشه. اما اگر منعی نباشه یا معارضه با حقوق والد نداشته باشه، یمین منعقد میشه. این دوتا معناست. بین این دوتا معنا ادعای ظهور شده در معنای دوم، و مثل صاحب جواهر آمدن در اینجا فرمودن ما دلیل داریم که باید این معنای دوم رو مقدم بداریم. خب اینجا عرضم به حضورتون که این معنا هست. تعبیر مرحوم صاحب عروه این است که احتمال دوم هو مقتضى ظهور. این یک مطلب. بعد می فرماین ولا اقل من اجمال العباره بین المعنیین. اجمال داره، قدر متیقن، به همون صورتی که قبلا هم گفتیم. قدر متیقن اینجا چیه؟ ما عمومات وجوب وفا رو داریم، دلیل مخرج آمده، دلیل مخصص آمده که خارج میکنه. ما اینجا وقتی اجمال داریم در این دلیل مخصص، لا محاله باید متیقن بگیریم. متیقن نسبت به وجوب وفا در اینجا کجاست؟ اونجایی که معارض باشه یا من باشه، نه وجود. ایشون میفرمایند بنابراین ما احتمال دوم رو قبول میکنیم. مرحوم صاحب جواهر این معنا رو میفرمایند، تعبیرشون این است که احتمال دوم یعنی تقدیر من و معارضه اینجا اولویت داره. چرا؟ لشهره. خب اینجا اعلام مثل مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن که در اینجا شهرت که صلاحیت برای تعیین ظهور نداره. خب اینجا این اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نیست بر صاحب جواهر. چرا؟ برای اینکه صاحب جواهر نمیخواد بگه این شهرت بین فقها ظهور درست میکنه. مرحوم صاحب جواهر میخواد بفرماید که این شهرت دلالت میکنه که فقها از این عبارت این رو فهمیدن، یعنی در واقع استظهارشون از این لفظ به حساب قرائن و خصوصیات این بوده. این اشکالی نداره اگر بگیم اینجا مشهور قرینه میشه بر این اختیار، نه اینکه قرینه بشه بر تعیین ظهور. نمیخوان ظهور بعدوی تعیین کنن، اینجا ظهور ثانوی است در این نظر فقها. این ظهور با این قرینه این اشکال نداره، این قابل اشکال کردن نیست. با اینکه تصریح علمین چه صاحب عروه چه صاحب جواهر که اینجا میفرمایند ما اولویت رو به ظهور دوم میدیم و اگر نه مسئله قدر متیقن در صورت اجمال هست، این فرمایش تمام از نظر ما. منتها عرض ما اینجا این است که اصلا ما احتیاج به این که یک چنین تقدیری رو در روایت داشته باشیم نداریم. تقدیر وجود یا تقدیر منع و معارضه بگیریم نداریم، احتیاج نیست. اصلا خود ترکیب گویا هست که این معیت، اولا معیت مع والده یعنی مع حضور والده، والدی که فوت شده باشه که این معنا رو نداره، مع حضور والده. این معیت قرینه می شود که ما استفاده کنیم که این لا یمینه در مقام تنزیله و این تنزیل هم ربط داره به والد. اونی هم که ربط والد پیدا می کنه نسبت به ولد، رعایت حقوق والده، چیزی غیر از این نیست. بنابراین اصلا نوبت نمی رسه که ما بخوایم در تقدیر یا وجود بگیریم یا منع و معارضه می گیریم. این عرض ماست. اما اگر بیان ما تمام نبود یا کسی قبول نکرد، فرمایش مرحوم صاحب عروه و فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمامه که اینجا اولویت با این تقدیر منع و معارضه است و شهرت هم، شهرت بین اصحاب هم قرینه میشه بر افاده این معنا. تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.